شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا که تخصص ایشون در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است می باشیم. جناب دکتر سیروس دینا، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام از بنده است، درود بر شما، امیدوارم موفق و مؤید باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. جناب بینا، چون همونطور که شنوندگان عزیز مطلعن، ما در امروز در چهارمین بخش مطلبی رو که شروع کردیم در هفته های پیش با هم دیگه در مورد خلاصه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت هستیم. میخواستم اگر امکان داره در ابتدا به صورت خلاصه برای آن دسته از شنوندگان که به این برنامه تا به حال گوش نکردن و یا اون به عنوان یادآوری برای دیگر عزیزان یه مطالبی که گذشت توضیح بفرمایید تا به دنباله این بحث بسیار مهم بپردازیم.
خواهشمندم. خدمتتون که عرض کنم، این قسمت چهارم همونطور که فرمودید بخش چهارم هست که ما پیشبینی کردیم که حدوداً شاید 12 قسمت در مورد مطلبی که به نام یا زیر عنوان تاریخ اقتصاد سیاسی نفت هست، از زمان که نفت کشف شده در آمریکا و بعد جاهای دیگه تا حالا صحبتی بکنیم. این قسمت چهارم هست، ولی در قسمت سوم اجازه بفرمایید که بنده یک خلاصه ای رو ارائه بدم خدمتتون که چه چیزی رو در جلسه گذشته ما صحبت کردیم، چه چیزی رو بررسی کردیم، چه چیزی مونده که در این جلسه میخوام صحبت ازش بکنیم. خدمتتون که عرض بشه، در جلسه گذشته بحث کلی این بود که بعد از این قرارداد دارسی در ایران و پس از این که مسئله نفت به صورت کارتل یا کارتلیزیشن در اومده بود، در اصطلاح در دورانی که اواخر قرن 19 هم بود و اوائل قرن 20 هم، ما به مسئله تحولات جهان نگاهی کردیم که به هر حال نفت یکی از المان‌های عظیمی هست که در این به اصطلاح بوته تاریخی گره خورده به تحولات مجموعه جهان و به حساب این مطلب نگاه کردیم که تحولات چگونه انجام شده است و ما انقلاب‌های مختلفی رو نگاه کردیم در جهان، مثل انقلاب 1911 مکزیک، مثل انقلاب مشروطیت خودمون در سال 1906 تا سال 1911 طول کشید.
بله.
این ترتیب و حتی مثلا انقلاب روسیه 1905 روسیه که انقلاب ناکام روسیه هست، عملا یک دوران سیاهی رو بعد از اون برای روسیه، مجموعه روسیه و به اصطلاح اون نواحی اطراف رو فراهم کرده بود. خب یه اشاره کوچکی کردیم و اینکه این دوران دوران تحول است و این دوران دوران است که ما میبینیم که یک پا در دوران قدیم داریم، یک پای تاریخ در جهان، در حقیقت در یک جهان نوعی که داره فرموله میشه و پیش میره قدم رو در اونجا گذاشته. دوران ترانزیشن به قول معروف، دوران انتقالی و به هر صورتی که نگاه بهش بکنیم دوران پرماجرایی هست.
بله.
دو نگاه کردیم بهش عملا. خدمتون که عرض بشه، ما به نقش نفت نگاه کردیم به طور اختصاصی و دیدیم که در سال 1911 حدوداً آمریکا، نیروی دریایی آمریکا از زغال سنگ به نفت به اصطلاح تحول پیدا کرد، نفت رو اساس سوخت خودش قرار داد. البته ما میدونیم که آمریکا به طور کلی اولین کشور نفتی جهان هست و بوده است از اول، پس از کشف نفت در 1859 در چاه دریت پنسیلوانیا، و میدونیم که در اون زمان حدوداً تقریباً تا سالهای 1919 و بعد از جنگ جهانی اول وقت نگاه میکنیم، میبینیم که آمریکا اساساً 60 تا شاید یک کمی بیشتر از 60 درصد نفت جهان رو استخراج میکند. یعنی مرکز نفت جهان است آمریکا. و اساساً خب اهمیت آمریکا همیشه که اهمیت بوده از نفت، کمان که اون زمان هم بیشتر اهمیت داشته به خاطر که کشف نفت در جاهای دیگه انجام نشده بوده.
بله.
و این ترتیب ما نیروی دریایی انگلیس رو هم صحبت کردیم که البته برکت نفت ایران همطور که میدونید، و اینکه دارسی نمیتونست خودش تکی حرکتی بکنه و به اصطلاح این همه زمین های نفتی ایران که در اختیارش بود عملا اداره بکنه، این حرفا دولت انگلیس آمد شریک در حقیقت شد. 51% شرکت رو دولت انگلیس در بر عهده داشت، مالکیتش رو داشت، و اساسا در اون زمان بود که حدود سالهای 1911-12-13 نیروی دریایی انگلیس هم نفتی شد در حقیقت از زغال سنگ به نفت. از زمان چرچیل بود که فرمانده نیروی دریایی انگلستان بود، همون چرچیل که بعداً در مقابل مصدق ایستادگی کرد.
بله.
در حال پس اینا رو همه رو صحبت کردیم به صورت شمایی در موردش، و اهمیت نفت رو هم نگاه کردیم بهش، و جنگ جهانی اول رو هم در حقیقت از سر گذروندیم عملا، و رسیدیم در جلسه گذشته به انقلاب روسیه، که البته انقلاب کبیر روسیه که در 1917 اتفاق افتاد، و این خود خود مسئله بسیار عظیمی است. چرا؟ که حدود 10-15% نفت جهان در اون زمان در باکو و در جنوب روسیه که قسمتی از اون به اصطلاح سرزمین پهناور روسیه است نفت استخراج میکردند، و همین آقایانی که به نام نوبل و راتشایلد و اینگونه افرادی که نفت استخراج میکردند، البته مخترع دینامیت هم بوده آقای نوبل، البته روح شاد به خاطر اینکه این آدم حداقل کار خیلی کرد، یک جایزه گذاشت و خلاصه آدم خیری هم بود، خب این اهمیت خاص داره، فیلانتروپیست به اصطلاح بود، و عملا در اختیار این افراد نفت روسیه بود که بعد از اینکه عملا نفت روسیه به طور کلی انقلاب کبیر روسیه انجام شد، نفت هم عملا از زیر یوغ این شرکت های خصوصی بیرون آوردند. و در روسیه وقتی میبینیم که گویا اینکه لنین در اون زمانهای آخر، و همینطور اگر نگاه بکنیم به بحث های بسیار زیادی که در سالهای اوائل 1920 به بعد 1920-21-22 انجام شد، صحبت از این بود که یک برنامه جهان شمول برای خودشون از جهان شمول اقتصادی بریزند، و نیو اکنامیک پالیسی بهش میگفتن، نیست ای پی، و این و این اساس بود که این مهندسین رو نگه دارن در سرزمین های استخراج نفت. خب این پولیس به هر حال میاد تولید انجام بشود، مملکت نخوابه و بتونه دولت جدید روی پای خودش بیسته، و این حرفا که اساسا بحث خود رو دارد. خدمتتون که عرض کنم، پس این خلاصه اساس بود بحث. الان من فکر میکنم که ما به این باید باشد که از این به اصطلاح بحث تاریخی نگاه دقیقی بکنیم، ببینیم که بعد از این چه اتفاقاتی افتاد تا زمانهای به اصطلاح تا زمانی بعد از 1928-1932-1938، این تاریخ های مهم هست دقیقاً در نفت. حدودا اگر بتونیم تا سالهای قبل از جنگ جهانی رو ما بریم نگاه بکنیم، جنگ جهانی دوم رو در حقیقت
باره
نگاه بکنیم، ما در پایان این بحث چهارم، قسمت چهارم خواهیم بود.
بله.
حالا اینکه چرا در بر میگیره، خیلی چیزا اتفاق افتاده تو این زمان. زمانی هست که بین بهش میگن اینتر وار پیریود، یعنی دوران بین دو جنگ جهانی.
باره.
این دوران بین دو جنگ جهانی خیلی کار اتفاق افتاده، ظاهرن هم وقتی نگاه بهش تاریخی نگاه میکنیم میبینیم آنچنان دستمون رو نقطه حساس نمیتونیم بذاریم، ولی این همون دورانی است که پکس امریکانا یا دوران و بعد از جنگ جهانی دوم رو در حقیقت در داخل خودش، در دامن خودش این دوران بین دو جنگ میپروراند. بعد برمیگردیم البته در آینده بهش برخورد خواهیم کرد. مسئله ما نفت است. در اینجا ما باید نگاه بکنیم به انقلاب روسیه. انقلاب روسیه هم تو که عرض کردم به طور کلی در حال خواهی نخواهی دست کمپانی های نفتی رو کوتاه کرد از سرزمین های نفت خیز جنوب روسیه، باکو و دیگر سرزمین ها. به این ترتیب البته از گردونه کارتل، بس کارتل به معنای تراست و یا حضورتون که عرض کنم انحصارات در هم فشرده نفتی خارج کرد عملا. البته مقدار نفتی هم که تولید می شد، استخراج می شد، بیشتر از 10 تا 12 یا 13 14 درصد، دیگه مطمئنن بیشتر از 15% مجموع جهان نبوده است در اون زمان. پس هنوز ما به طور کلی سنتر آف گراویتی به قول امریکایی ها، مرکز ثقل نفت، تولید نفت هنوز در غرب است، هنوز در امریکا هست اساسا، و کارتل های نفتی گرفتاری هاشون به این ترتیب هست. چگونه اساسا مطلب استخراج، مطلب بازرگانی نفت، مطلب پالایش نفت، تمام این به اصطلاح ایتهای مختلف که بهش مجموعاً وقتی نگاه میکنیم بهش میشه گفت که اینتگراسیون عمودی نفت رو که از بعد به استخراج تا موقعی که پمپ بنزین رو ما در اختیار میگیریم که از مشتقات استفاده بکنیم در اختیار این کارتل نفت بوده است. حالا این کارتل به معنای کارتل واقعی چگونه وجود آمد بحث امروز ما خواهد بود. این ترتیب که ما میدونیم که در 1911 در آمریکا مردم طور کلی مردم خیلی ناراحت بودن از این حرکت راکفلر. راکفلر یکی از بنیانگذاران نفت در حقیقت در اواخر قرن 19 در آمریکا هست و او بود که اساساً یواش یواش تمام مالکیت نفت را از دست رقبای خود به بیرون آورد، به خود اختصاص داد و پایه اینتگراسیون عمودی نفت رو که عرض کردم خدمتتون که از پالایش تا تحویل دادن مشتقات به بازار به اصطلاح این رو دربر میگیره زیر نظر خود آورد. ببینید فقط یه خلاصه بکنم خیلی سریع که این مشتقات که عرض میکنیم و این ورتیکال یا اینتگراسیون عمودی چی هست؟ عملیات استخراج، عملیات پالایش، عملیات به اصطلاح فروش مشتقات، بازاریابی و تمام اینها در زیر نظر یک نیرو هست. این رو به اصطلاح کارتل بهش میگن. در این زمان بعد از 1911 که کمپانی استاندارد که زیر نظر راکفلر بوده قانون آنتی تراست به اصطلاح ضد کارتل تصویب میشه در آمریکا و در اون زمان هست که اینا رو تیکه تیکه میکنند، یعنی کمپانی راکفلر رو، کمپانی عظیم یه تیکه او رو به نام استاندارد تیکه تیکه میکنند، که البته وقتی تیکه تیکه های این کمپانی ها رو نگاه میکنیم بعدن هفت خواهران از داخل همین ها به وجود می آیند به اصطلاح سیون سیسترز معروف هستن که بعدن صحبت خواهیم کرد. اساسا کمپانی استاندارد نیوجرسی بزرگترینش بوده که هنوز هم ادامه پیدا کرد و به نام اکسان معروف شد و هنوز هم هست. اکسان موبیل که می بینیم همین حضرت عجل هست دیگه، در حقیقت نماینده و شاخش انشاد از اون دوران خاص کارتلی به یادگار مونده است. به هر حال این استاندارد اویل کالیفرنیا، نفت کالیفرنیا که شوران هست عملا، باز هم میبینیم که هنوز هست، استاندارد مختلف ایندیانا بود، اما به هر حال هست. موبیل، سکان موبیل بود که در حقیقت مال نیویورک و استاندارد نیویورک بود، اسم موبیل معروف شد و وقتی که تیکه کردن. ولی در اثر تأثیر شرایط مشخص جهانی و اینکه نفت به طور کلی از حیطه کارتل در نمی اومد و اینکه مردم فشار آوردن در مجلس آمریکا به این قانون تصویب شد و این اساس هیچ وقت نمیتونست پیاده بشه، یک دوران نئوکارتلی، کارتل نو، دوران نئوکارتلی من بهش میگم، به وجود اومد. یعنی دوباره رفتن که بسازند آقایان.
بله.
به این ترتیب بود که نفس رو از حیطه کلاسیک کارتلی خودشون بیرون آوردند و به فرم نوینی اون رو سازمان بندی کردند. گوییم که کمپانی استاندارد تیکه تیکه شده بود، اساسا به خاطر قانون ضد کارتل، آنتی تراست در حقیقت، ولی عملا اینها در رابطه بودند و به هر صورت در یک تجدار ملیز یک رابطه خاص به اصطلاح تراست و کارتلی و اینتگراسیون خود رو با هم داشتند.
بله.
منتها با اساس اینکه چشمی به قانون هم داشتن ببینن ظاهرا یک تعارضی وجود ندارد، که این خب تعارضات زیادی وجود اومد. ما اگر نگاه بکنیم که در اصطلاح دادگاه های مختلفی که به این خاطر تشکیل شده از سال 1911 تا فرض کنیم 1970 مثلا نگاهش بکنیم، میبینیم که کیس های کیس بهش میگن به اصطلاح مورد خاص، خاص دادگاهی وجود اومده، شاید صدها و شاید هزاران کیس مختلف وجود اومده که اینها اغلب به طور کلی کمپانی های نفتی یا این که خیلی آهسته پشت دستشون زدن که کار بدی کردی، کار غلطی کردی، خب برو اینا، یا این که اونها رو بخشیدن.
بله. بله.
و خب خیلی اهمیت خاص داره. کسی واقعا بخواد یه به سطح دکترا بنویسه، به نظر من خیلی خوب است حالا ایران یا افغانستان یا ترکیه یا از مکزیک باشه یا واشنگتن، فرق نمی کنه، یا آدم پذیرفته دانشجو خوب یه همچی تزی بنویسه، این یکی از اون سبجکت های بسیار مهم، سوژه بسیار مهم خواهد بود که بخواد بنویسه فرد بنویسه.
بله.
نتیجه به این ترتیب هست که در اثر این حالت نئوکارتلی که وجود اومد در داخل آمریکا و اینکه رقابت به اصطلاح cutthroat competition، رقابت به اصطلاح گردنبر، این ترجمه خاص امریکاییش که نشون میده که یعنی اینکه ما میزنیم که از بین ببریم طرف رو، طرف مقابل خودمون، از رقابت، ولی به فرم کارتلی، نه به اصطلاح نیروی بازار، به فرم اینکه کارتل هست، به فرم اینکه اینتگراسیون عظیم وجود داره در اینجا، یک همچه حالتی در دنیا وجود داشته.
بله.
نفت در داخل امریکا به این فرم انجام شد، نفت در خارج امریکا البته نفت بالا می رفت، یعنی که سرزمین های مختلفی که عرض خواهم کرد که چه سرزمین ها، اون حرف های اینه به اصطلاح در چند لحظه دیگه خدمتتون که عرض خواهم کرد، در دنیا کشف نفت در حال انجام می شد ولی هنوز مرکز ثقل در امریکا بود.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم در این موارد وقتی نگاه بکنیم می بینیم که تعارضات بسیار زیادی بین کمپانی شل به اصطلاح دچ شل، اون کمپانی بسیار عظیمی بود که بعدا از های استاندارد نیوجرسی، کمپانی استاندارد نیوجرسی که از بزرگترین بود است، بعد از اون مثلا شل رو نگاه بکنیم، کمپانی شل هم در جاهای مختلف دنیا دست داشت، استخراج، تحولات پالایش و تولیدات مختلف و خب قسمتی از جهان در دست او بود. ضمناً ما وقتی نگاه بکنیم برمیگردیم به خود ایران خودمون، می‌بینیم که همین کمپانی که هیچی نبود، یعنی آقای دارسی آنچنان نمیتونست خرجی براش بکنه با 51% از کمپانی مجبور شد به دولت انگلستان واگذار بکند، به نام انگلو پرشین اول کمپانی، کمپانی نفت ایران انگلیس.
بله.
جنگ بود بعد از سال 1933، البته رضا شاه میدونید که اسم ایران عوض کرد، پرشیا بود.
بله.
ایران کرد، این هم اونم به همون منوال عوض شد، پرشین میگفت، انگلو پرشین اول کمپانی، این هم از بزرگترین بود.
بله.
و ببینید نفت ایران بود در حقیقت.
دقیقا.
از ما سه تا کمپانی میبینیم که شاخص هستن تو دنیا. چه میبینیم اینا به صورت دید ما از چه تاریخی است که بگیم اینا شاخص دنیا هستن؟ از سالهای اوائل 20 به بعد ما نگاه میکنیم به اینها. 1920 به بعد میبینیم که اینا سه تا عظمت هستن در حقیقت. عظمت به این معنا که در حقیقت تمام این کمپانی ها کم و بیش دستشون روی بیشتر ذخایر نفتی جهان است. یک. دوم، تمام نتورک و به اصطلاح سیستم بازرگانی حمل و نقل پالایش دستان هاست.
بله.
هر چه که فکر میکنی دستان هاست. بله در این زمان خاص هست که برای هم دیگه هم میزنند. در حقیقت همین کاتروت کامپیتیشن یا به اصطلاح رقابت گردن بر رو اساساً در میان هم دارند. البته کمپانی کوچکتر هم هستن اینجا و اونجا که هر کدوم ائتلاف های خاصی با هر یک از این سه تا کمپانی از این دارند و به هر حال برای هم دیگه میزنند و ضرر به این ترتیب هست که اگر تولید در جای بیشتر بشود قیمت نفت خیلی سریع جای دیگه پایین میافتد در امریکای جای دیگه و خب کمپانی در مقابل کمپانی های دیگر کمپانی فرض کنید استاندارد ممکن ضرر بکند.
بله.
احتیاج هست و در اون زمان هم یادمون باشه که یک نهاد عظیم به اصطلاح سرمایه داری جهانی از اون حالتی که الان ازش صحبت میکنیم که به صورت بازار و عنوان نهاد همه جا هست همچنین چیزی نبوده در مورد نفت حداقل. و میبینیم که تمام این تعیین تکلیف ها به صورت این که آقایان میشستن تو یک جای دفتری یا دستکی یا چوتکی یا قول خود اونها داشتن اونجا بالا پایین میکردن و همون جور به قول ما جنتلمن اگریمنت تصمیم گیری میکردن.
بله.
و جا نمیکردن. اگر نمیکردن خب این مقدار خرابکاری برای همدیگه پیش میآوردن. در این وضعیت بود که یک مرتبه کشف نفت در 1927 در عراق بهش میگفتن مسپوتامیا ها از به اصطلاح پارهایی از به اصطلاح مجموعه امپراتوری عثمانی بود.
بله.
بعد از جنگ جهانی اول که امپراتوری عثمانی در حقیقت بهش میگفتن سیک من آف یوروپ.
بله.
یعنی مرد مریض اروپا.
بله.
از رفت و تمام تیکه پارهاشو فرانسه و انگلیس زدن و بردند.
بله.
بیشتر به اصطلاح این شعر یا بیشتر به اصطلاح اون قسمت های مهم امپراتوری عثمانی دست انگلیس افتاد. همونطور که میدونیم که البته
بله.
مسئله فلسطین و پلسطین این حرف هم که هم تو شدیم این هم داستان همین مسئله هست و با این در حقیقت عجین هست این مسئله که اونو واردش نمیشیم در این لحظه.
بله.
خدمتون که عرض بکنم کشف نفت در عراق که البته عراق میدونیم که هنوز هم که نگاش میکنیم میدونیم که میگن دومین از نظر وسعت ذخایر دومین ذخایر دنیا در اونجا هست و از اون حرفا اساسا میبینیم که خب این یک چیز خیلی جالبی بوده کشف و بعد میبینیم که کی کشفش میکنه همین کمپانی انگلو پرشین به اصطلاح همین کمپانی نفت ایرانی قدیم این رو کشف میکنه. البته اینا پارتنرها یا این شرکایی هم داشتن شرکای زیادی که البته صحبت میکنیم آقای گلگونگیان مثل 5% یا آقای 5% هم مثلا در اونجا حضور داشته و داستان بسیار زیاد هست اینجا ای بخوام خدمتون عرض بکنم.
بله.
ولی به طور خلاصه که عرض بکنم 1927 کشف عراق نفت و زندن همون آن که این کشف انجام میشود درست چند ماه بعد این رو کلام یکان باقی میگذارن، یعنی که اعلامش خیلی خیلی محدود بوده و این که چجوری استخراج هم بکنیم دیگه صحبتی ازش نمیشود. به نظر میرسه که کارتل فهمیده بوده، یعنی مجموعه این آقایان تنگ تکلیف کننده این سه شرکت عظیم دنیا.
بله.
فهمیده بودن که اگر بخوان همه اینا رو استخراج بکنند وضعیت بسیار عظیمی ایجاد خواهد شد، قیمت نفت هم بسیار پایین خواهد افتاد و اساسا دیگه خب یک مرکز جدیدی در خاورمیانه که البته مرکز جدید ایران بوده است به زمان او عراق هم اضافه می شود و در حقیقت یک وضعیت رقابتی بسیار عظیمی بین اینها باعث می شود قیمت نفت پایین بیفته. خب سود اینها هم به نسب پایین خواهد افتاد.
بله.
این بود که بزرگترین به اصطلاح نشست جنگ بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین نشست به اصطلاح خصوصی را عرض میکنم و نه عمومی بین کشورها، بزرگترین نشست نفتی و خصوصی به طور کلی در دنیا در سال 1928 در قصری که در اسکاتلند به نام اکنکری همین اکنکری اگریمنت که میگن از اونجا قصر به نام اکنکری بوده در اونجا رؤسای سه کمپانی استاندارد نجاسی و نفت ایران انگلیس انگلو پرشین اول کمپانی
بله
و حضورتون که از بشه رویال داچ شل که اینا با هم کمپانی شده بودن با هم یکی شده بودن با رویال داچ و شل هر دو با هم
بله
یکی شده بودن که بتونن از پس استاندارد نیجرسی بر بیان اساسا درست مثل کشتیگیر هایی دیدید که در وزن هشتم مثلا کشتی میگیرن یا حرفا یا نهم یا هر چیزی در وزن دالا ما باید به این حد به اینا نگاه کنیم یه مسابقه عظیمی بوده
بله
اینا جمع شدن سه تا و البته در کنار اینها هم 15-16 تا شاید بیشتر کمپانی کوچکتر که هرکونو به اینا ربط دارن از اینا نفت میگیرن از اینا الهام میگیرن در بازارشون از دستور میگیرن از اینها اونها هم اینجا اونجا جمع شدن اسمای مهمی از رؤسای اونها ندارن بیرون نیومده زیاد
بله
برای خیلی دیتیل اگه بخواید میتونید نگاه به تاریخ بکنید ولی رؤسای سه نفر هستن که اونجا دست دوستی به هم میدهند در 1928 به نام اکناکری اگریمنت بر چند ساسی سیل کانال صحبت میکنن اون چند روزه به صلاح چند مدتی که اونجا وجود داشته با هم بودند سلسلن بسیار زیادی هم میکنه از نه این معنای امروزی هفته بیرون میدن و روزنامه ها می نویسن در اون زمان تو لندن و جای دیگه و اساسا با یه چشم به صلاح عجیب غریب به این مسئله نگاه میکنن که البته درست هم هست اینا چطور شد در اونجا جمع شدن در اونجا دست دوستی به این معنا بوده که ما اساس تمام توافقهای خود رو در مورد تولید نفت، استخراج نفت، کشف نفت، بازرگانی نفت، پالایش نفت، هر چیزی که راجع به نفت، ورتیکال کانسنتریشن یا به اصطلاح مسئله کانسنتریشن یا اینتگریشن عمودی نفت ما به صورت از ایز میکنیم. از ایز یعنی همینطور که هست نگرش میدادیم از ایز 1928 این بلوان از ایز به قول انگلیس ها امریکایی ها از ایز اگریمنت اونه خیلی مهم هست 1928 در اکناکری
بله
این خودش اساس و پایه‌ای بود که یک سرسامانی به دوران نوکارتلی دوران کارتلیزیشن جدید نفت بعد از 1911 به اصطلاح قانون آمریکا ضد کارتل تراست جوابگویی خاص کرد
بله.
جوابگویی ضمناً جوابگویی بود که ضمناً از مسئله تحولات روسیه هم انجام شده بود و دیده شده بود که اساساً قسمتی که باکو چاهای نفت ذخایر نفتی جنوب روسیه و این حرفا اینا دیگه از حیطه مسئله جهان خارج شده به معنایی که دست آقایان نیست ولی به هر حال اونها باید بازار بفروشن اون رو هم برنامه‌ریزی کرده بودن براش که وقتی بین خودشون از ایست به قول ما از همین طور که هست همین جور که هست موقعیت رو نگه دارن هیچ تغییری درش ایجاد نکنند اون رو هم میتونند کنترل بکنند
بله
این خب البته اونایی که در انقلاب روسیه هم تحقیق میکنند و تبلیغات در اون زمان رو نگاه میخوان بکنن بعد نگاه بکنن که وقتی که خب به هر حال دولت جدیدی که میخواد نونی میخواد در بیاره به اصطلاح چیزی میخواد بفروشه فورن اکسچنج یا ذخیره اکسچنج خارجی لازم داره برای وارداتش و برای مملکتش برای اقتصادش این حرفا چطور این چوب را چرخش هم گذاشته میشه توسط این کارترا اون داستان دیگری که ما واردش باز نمیشیم
بله
خدمتتون که عرض بکنم خب این اساس خیلی مهم هست اساس این کارتل به قرارداد کارتلی 1928 و این که همون زمان 1927 بوده که عراق رو کشف کرده بودن دیگه نفتشو اصلا شما باید نگاه بکنید به تاریخ تمام اینا رو دونه دونه برگ به برگ عراق بزنید نگاه بکنید میگوین که هیچ حرکتی راجع به عراق برای استخراج نمیشود نه تنها نمیشود بلکه عملا وقتی نگاه میکنید خیلی جالب هست این مسئله تا بعد از جنگ جهانی دوم هم اصلا عملا دستی به عراق نمیزنند عملا این خیلی جالبه که نفت کشف میکنیم و بعد ما قرارداد 75 ساله داریم 80 ساله داریم 60 ساله داریم با اونا و میشینیم روی اون ذخایر که هنوز کشف نشده به این مملکت بیچاره چیکار میکنیم بدون نون میذاریم
بله فقیر میذاریم
خیلی جالب هست
بله
خدمتتون که عرض بکنم پس این قسمتی بود که یک چارچوبه یا نمایی یا شمایی از فرم کارتل و حرکت نوکارتلی اواخر 1900 به اصطلاح دهه 20 قرن بیستم رو یک نمایشی داد، یک نقاشی کوچکی کمرنگی و به هر حال به این فرمی که عرض کردم خدمتتون ارائه داد.
بله و همینطور جناب اینا سیاست های اقتصادیش رو نشون داد که در کدوم مسیره.
بله اساسا
بله.